بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه صحبت در حدیث میسور بود. ایشون فرمودن کاربرد حدیث میسور فقط مال اجزائه، مثل اون حدیث اول و سوم که مال اجزائه، اینم در اونجا فقط کاربرد داره. میگه میسورها رو بیار بعد از تعذر معصورها. چرا اونجا کاربرد داره و اینجا نداره؟ برای اینکه اونجا مقتضی وجوب موجود بود. اون موقعی که اون 10 جزء ممکن بود، پس اون 9 جزء وجوب داشت. الان که 1 جزءش متعذر شده، نمیدانیم آیا وجوب اون بقیه هم رفته یا نه. خب مقتضی موجود بوده، اینا وجوب داشته اون موقع که 10 جزءی واجب بوده. نمیدانیم تعذر این جزء میتونه مانع بشه از اون مقتضی، جلوی اقتضای وجوبشو بگیره. میگیم نه، مقتضی موجود بوده بلوجدان، اون جزء متعذر هم سببیت نداره، نمیتونه مانع بشه بلعص. مقتضی موجود، مانع مفقود، اونجا رو درست میکرد. اما اینجا نه، به من گفته اعتق رقبتن مؤمنه و الان مؤمنه گیر نمیاد. خب قبلا که کافرهی واجب نبوده، اونجا قبلا اون 9 جزء واجب بود. بعد نمیدونستیم به خاطر تعذر اون جزء اون 9 جزء میرفت وجوبش نه، میگفتیم وجوب داره. ولی در اینجا رقبه کافره که قبلا وجوب نداشته، تا ما بگیم آیا عند تعذر مؤمنه اون وجوبش هست یا نه، پس شامل اینجا نمیشه. ولی بلا فاصله بعدا میفرماد بله، البته شامل این نمیشه چون مقتضی وجود نداره و مباینم هست. رقبه مؤمنه مباینه با رقبه کافره، چنانچه حیوان ناهق مباینه با حیوان ناطقه. اینا رو نمیگیره، اما اون شرطایی که مقتضی وجوب داره و مباین نیست اونا رو میگیره. اول وقت نماز با ستر واجب بود، نخوندم، ساترم رو دوز بود، حالا میخوام نماز بخونم. خب اون موقعی که نماز با ساتر واجب بود، مقتضی وجوب در اونجا بود. حالا نمیدونم به خاطر تعذر ستر آیا اون وجوبش از دست داده یا نه، المیسور به درد اونجا میخوره. پس نتیجتا ولو حدیث اول و سوم به درد شرط نمیخوره، فقط مال جزئه. ولی حدیث میسور چرا؟ هم در جزء متعذر میگه بقیه رو بیار و هم در شرط متعذر، منتها نه هر شرطی. شرطایی که به از نظر عرف واجد و فاقدش یکسان باشن، شرطایی که مقتضی وجود درشون موجود باشه، مثل همون طهارت و ستر و قبلهی که ایشون مثال زدن. الان شما ساتر نداری ولی عرف میگه نماز بی ستر میسور نماز با ستره، این همونه. پس بنابراین این میسور او حساب میشه طبق قاعده المیسور. حالا که ساتر نی، نماز بی ساتر، نماز عریانن بیار. قبله الان تو بیابان اصلا بعدش مشخص نی، خب نماز به یه طرف بخون. نماز پشت به قبله میسور نماز رو به قبله است برای اونایی که متعذرن. نتیجتا پس المیسور اینجا کارسازه، منتها در هر شرطی نه، در بعضی از شرایط. وقت بعدیشون این توضیحی که میدن به مناسبت اشکالی میکنن به صاحب ریاض. عرض شد در اون مسئله غسل روایاتی ما داریم که مطلق اغسلوا موتاکم ثلاثا، ولی روایاتی هم داریم که اومده غسل دوم و سوم و مقید به خلیط کرده، گفته بعد یه خلیطی داشته باشه، یه چیزی مخلوطش باشه، شیء من السد یا شیء من الکافر باید بهش مخلوط بشه. خب بعد از این پس نتیجتاً غسل میت 3 تاست، اولیش آب قراح، دومیش آب صدر، سومیش آب کافور. حالا اگر تو بیابون بود و خلیط گیر نیامد، یعنی نه صدر بود و نه کافور، مشهور میگن به جای اون دوتا غسل با آب بده، یعنی غسل اولی که با آب قراحه، دومی سومی رو بدل از اون خلیط اگر حالا خلیج گیر نمیاد، حالا یا یکیش یا هر دو، به اون مقداری که خلیج گیر نمیاد به همون مقدار غسل بده با آب مطلق. در مقابلش بعضیا گفتن نه، الان که خلیج متعذره یعنی صدر و کافور نی، اصلا غسل ساقط میشه، یعنی همون یه دونه غسل با آب قرآن کفایت میکنه. اون مشهور و اینم غیر مشهور، آقای صاحب ریاض اسد علی طباطبایی، ایشون رو هم قضاوت کردن. ایشون فرمودن بعد دلیل ببینیم چیه. اون دلیلی که میگه خلیج معتبره، صدر معتبره، بعد او رو نگاه کنیم. اگر اینجوری بود قیافه دلیل، اغسلوا موتاکم به ماء صدر، اگر اینجور بود حق با اوناش که میگن ساقط میشه. اما اگر اینجور بود اغسلوا بالماء ولیکن فیه صدر، اگر اینجور بود حق با اونایی است که اندر تعذر غسل ساقط نمیشه، یعنی یه غسل بدل از اون صدر باید بدن. چرا؟ چه فرقی میکنه؟ میگه اولی وحدت مطلوبه، میگه اغسلوا به ماء صدر، یه دونه مطلوبه. خب وقتی ماء صدر نباشه اصلا غسل ساقط میشه. ولی دومی تعدد مطلوبه، اغسلوا بالماء، این یه مطلوب. ولیکن فیه صدر، من دیرو نمیرم آدرس صفحه چند دادم، 683. به نظرم من چیز دیگه ای گفتم. علی کل حال اون آدرسی که دادم صفحه 683 بود، که خلاصه داره ولیکن، که البته خود روایت یجعله، حالا یکن و یجعل فرقی نمی کنه. فرض صاحب ریاض قضاوت کرده، فرموده اگر دلیل بعد ببینی، اگر دلیلمون به صورت اغسلوا به ماء صدر بود، حق با اونایی که میگن به کلی ساقط میشه. چرا؟ برای اینکه یه دونه مطلوب آب صدر، صدر که نی، پس اصلا غسل ساقط میشه. ولی اونای دیگه میگه اگر نه، لسان دلیلمون این بود اغسلوا بالماء، این یه مطلوب، ولیکن فیه صدر، این مطلوب دوم، اگر صدر گیر نیامد این مطلوب دوم ساقط میشه. حق با اوناییست که میگن بدل از اون آب صدر یه غسلم به آب قراح بده. این حرفو صاحب ریاض زدن، ایشون قبول ندارن. میگن آیا، ما از شما سوال میکنیم، این ماء صدر آیا قید و مقیده یا جزء و کله؟ عبارت بهترش اینه، آیا ترکیب عقلیه یا جزء خارجیه؟ به جای اون قید و مقید زیرش می نویسین ترکیب عقلی، به جای اون جزء کلم زیرش می نویسین ترکیب خارجی. عبارتش راحت تره، چون اگر ما گفتیم قید و مقیده، قید ترکیب عقلیه دیگه. اگر گفتیم، شیخ سوال میکنه، میگه مقصود شما چیه؟ این ماء صدر رو قید و مقید میدونی؟ یعنی ترکیب عقلی میدونی؟ از قبیل ترکیب عقلیه یا جزء و کل میدونی؟ یعنی از قبیل جزء خارجیه؟ ایشون بفرماد اگر از قبیل قید و مقیده، اگر از قبیل ترکیب عقلیه، به صورت لیکن هم که باشه ساقط میشه. آخه اون میگو اگه لیکن باشه قصد ساقط نمیشه. ایشون میگه نه، سوال از شما سوال میکنیم، از دو حال که خارج نی، آیا این ما و ست قید و مقید ترکیب عقلیه یا جزء و کل ترکیب جزء خارجی، کدام میشه؟ اگر واقعا قید و مقید باشه، لیکن هم که باشه با ساقط میشه، یعنی اصل قصد ساقط میشه. شما میگفته اگه لیکن باشه ساقط نمیشه، نه خیر، لیکن هم باشه فرق نمی کنه بین عبارت. گیروه مثالی زدیم، مورا ارنا میاد میگه جعنی به ماه، یا میگه عین الماء، یا میگه الاتش، فرقی نمی کنه، آب میخواد. حالا یا به اون لسان بگه، یا به اون لسان، یا به اون لسان. اینجا هم همینجور، اگر واقعا شعر مقدس ماء صدر میخواد، قید و مقید میخواد، ترکیب عقلیه، اگر اینجوری فرقی نمیکنه، اغسلوا به ماء صدر بگه یا لیکن بگه فرقی نمیکنه، در هر دو صورت اصلا غسل باید ساقط بشه. و اما اگر نه، به صورت جزء و کله، یعنی جزء خارجیه، به صورت اغسلوا هم که باشه باید بقیهشو بیاره. اون میگه اگه به صورت اغسلو باشه ساقط میشه. میگیم نه، اگر به عنوان جزء و کل باشه، یعنی صدر به عنوان جزء خارجی باشه، حتی اگر به صورت اغسلو به ماء و صدرم که باشه، عند التعذر غسل ساقط نمیشه، یعنی بدل از اون غسل، از اون غسل صدر، بدل از اون بعد یک غسلی هم بده با آب قرآن. این تا اینجا خلاصه دیرو. دعوا، این دعوا کسی است که میخواد به نفع صاحب ریاض بیاد دفاع کنه و بر ما اشغال کنه. یا آقای اومده میگه ما شق اول میگیریم. شق اول کدوم بود؟ قید و مقید، ترکیب عقلی، چون بعدن هم یه المفروضیشون داره، المفروض اشاره به همینه. یعنی این آقای مستشکه میگه ما شق اول انتخاب میکنیم، چون شیخ سوال کرد مقصودتون از اون ما اوسته چیه؟ آیا قید و مقید، ترکیب عقلیه یا جزء و کله؟ هر کدوم باشه ایراد کرد. این آقایی که دفاع میخواد بکنه میگه بله ما اولیش انتخاب میکنیم، ما میگیم آقای صاحب ریاض مقصودش اینه که ما و صدر چیه؟ ترکیب عقلیه، قید و مقیده. ولی اگر به لسان لیکن باشه ساقط نمیشه، اندت تعذر قص ساقط نمیشه. چرا؟ برای اینکه لیکن یه تکلیف مستقله، میگه اغسل به ما. آخه شیخ فرمود اگه قید و مقید باشه لیکن هم که باشه ساقط میشه. این آقا اومده اشکال میکنه به ما، میگه نه، چون مستقله، حق با صاحب ریاض، تعدد مطلوبه، یه اغسل خواسته، یه دونم ولیکن خواسته. ولو ما قبول میکنیم قید و مقیده، ما و صدر قید و مقیده، ترکیب عقلیه، ولی به صورت مستقل آمده. چون به صورت مستقل آمده تکلیف مولوی مستقله، و تکلیف مولوی مستقل مال آدم متمکن، و کسی که متمکنی اون تکلیف در حقش نی، نتیجتاً شرطیتاً در حقش نی. این حرفی که آقایشون الان نقل میکنه از این آقا و میخواد رد بکنه، خود ایشون چندی پیش فرمودن ولی یادشون نی. من احتمال میدم آقا شیخ اینجاها خیلی فاصله شده بین بحثایی که هست، ما الان یکی دو هفته پیش خوندیم، خب یادمونه. من احتمال میدم چون الان دو سه تا مطلب نظیری که داشتیم که قبلا ایشون خودشون فرموده بودن ولی بعد یه جور دیگه ای فرمودن، الان این دعوایی که این آقا داره میکنه خود شیخ قبلا کردن. اگر یادتون باشه عبارتشون این بود، تکلیف مال آدم متمکنه، شرط منتظر از تکلیفم مال آدم متمکنه. این آقا همونه داره میگه، میگه لیکن فعل امره، تکلیف مولوی مستقله، این تکلیف مال آدم متمکنه، شرطیت منتظعه از تکلیف هم مال آدم متمکنه. یعنی شرطیت صدر هم مال حال تمکنه، اگر تمکن نبود فقط اون صدر ساقط میشه، بقیه شو باید بیاره. اینو بخونیم تا اینکه ایشون میخوان رد بکنن اینو. عنایت بفرمی، این آقا ادعا کرده، این کیه؟ به نفع صاحب ریاض یه ادعایی داره و مستشکل بر ماست، میخواد به ما اشکال کنه. میگه ما ادعا میکنیم که انه من المقید، قید مقیده، یعنی از باب از قبیل ترکیب عقلیه. قبول داریم که از چق اول قبول کردیم، یعنی ما و صدر از قبیل قید و مقید، لکن لما کان الامر الوارد و بالقید مستقلا. نسخه که دست من آقا قیده، اون نسخه که دست شماست مقیده. البته اونم میشه توجیهش کرد ولی این نسخه صحیح تره. ببینین، ولو قید و مقیده، ولی امر وارد بالقید لیکن، این لیکنی که وارد شده بر قید، از کدام اونه میگه مقید، یعنی باید توجیهش بکنی، ولی کلمه قید خیلی بهتره، روشنتره طبق این نسخه. بله ما اختیار کردیم قید و مقید را، یعنی میگیم از باب ترکیب عقلیه، ولی امر وارد به قیدش مستقل لیکن، یعنی اول یه امر کرده اغسلوا بالماء، بعد یه تکلیف مستقل دیگری کرده. خب تکلیف مستقل، تکلیف مولوی مال آدم متمکنه، لیکن مال اونه، شرطیت صدرم مال اونه، بنابراین اگر متعذر شد شرطیت ساقط میشه، اون بقیه رو باید بیاره. یعنی در این حالی که قید و مقیده، ولی چون که قیدش به صورت مستقله، یعنی یک تکلیف مولوی مستقل لیکن، یختص به حال تمکن، تکلیف مال آدم متمکنه، اینم بهش اضافه بکنی، و شرط منتظر از تکلیفم مال آدم متمکنه. وقت نتیجه چی میشه؟ اگر شرط، این حرفیست که خود ایشون قبلا زده، با من از خودم عرض نمی کنم، لیکن تکلیفه،
تکلیف مال آدم متمکنه، شرط منتزع از تکلیف هم مال آدم متمکنه. یعنی صدر که شرطیت داره، قیدیت داره، اونم مال آدم متمکنه. بنابراین وقتی متعذر شد در حق اون آقا دیگه قید ساقطه، بنابراین فقط او ساقط میشه، اون غسل بدل از اون ما رو باید بیاره. لذا میفرماد بله قید و مقیده، ولی قیدش ببینید چجوری ذکر شده، به صورت مستقل، لیکن فعل امر، تکلیف مولوی مستقل. خب لیکن مال آدم مکلفه، شرطیتی هم که از اون لیکن استفاده میشه اونم مال آدم متمکنه. قهرن آدمایی که به میست صدر ندارن متعذره، برای اونا ساقط میشه، بعد غصب بده به آب قرا. فیختست و به حال تمکن، حالا که دلیل قیدمون به صورت یک تکلیف مولوی مستقله مختص به حال تمکن میشه، قهرن اون شرطیت هم مال حال تمکن میشه و یه از خود حال از ضروره، یعنی انده تعذر. وقتی تعذر پیدا کرد از باب او ساقط میشه، چون دیگه اون متمکنی. و یبقى المطلقات غیر مقیده، مطلقات کدومه؟ اغسلوا موتاکم، روایت داشتی، یبقى المطلقات یعنی اون اغسلوا موتاکم ثلاثه، اینا دیگه قیدی نداره، غیر مقید است به نسبه الی الفاقد. این آقایی که الان فاقد خلیته، دیگه در حق این خلیت لازم نی، اون مطلقات رو بعد رعایت بکنه. مطلقات چی بود؟ اغسلوا موتاکم به آب، بدل از اون صدری هم که نداره اونم به آب بد. عنایت بکنه آقا در این دعوا دو چیز رو الان توجه داشته باشی که بعدن دیگه دوباره همین دو چیز به دردمون میخوره، ولی یه قدی ممکنه سخت گیر بیا. این دو چیز پس چی شد؟ یکی این که قید و مقید گرفتیم، ترکیب عقلی، قید و مقید گرفتیم غسل به ماء صدر که قید و مقیده، ولی در این حال چون به صورت تکلیف مستقله مال آدم متمکن. این یه مطلب. مطلب دومم اعتراف کرد به این که مطلقات باقی میمونه، یعنی این آدمی که الان صدر رو نداره این فقط ساقط میشه، مطلقات در حق ثابته، یعنی اغسلوا موتاکم ثلاثه به جای خودش باقیه. این دوتا توجه رو داشته باشین تا بعدن به درد رو میخوره توجه به این دو مطلب. حالا ایشون میفرماد این دعوا مدفوعتون، این ادعا، این آقای مستشکل، این حرفی که زرده ما قبولش نداریم. اول عنایت بفرمایید، میدونید که ما دو جور حکم داریم، حکم تکلیفی، حکم وضعی. چندین بار هم گفتیم، فقط یه دونه مثالشو بگیم که به ذهن آقایون بیاد. حکم تکلیفی مال آدمای مکلفه 15-16 سال به بالا، اما احکام وضعی مال همه است. اون رو مثال زدم، یه بچه 5 ساله میزنه شیشه کسی رو میشکنه، کی ضامنه؟ خود همین بچه. مردم خیال میکنن باباش ضامنه، نه، همین بچه 5 ساله ضامنه، منتها کی بعد بده؟ 10 سال بعد، 15 سالش که شد، وجوب ادا مال اون موقع، چون وجوب حکم تکلیفیه، این الان چیزی نباید بده، اما زمان حکم وضعیه. این بچه همین بچه 5 ساله ضامنه، منتها که یجب الادا اون موقع که 15 سالش میشه. یعنی یه بچه 5 ساله با یه آدم 50 ساله هیچ فرقی نداره، اگر شیشه رو بشکنن هم اون ضامنه هم این زمان. زمان آقا چرا حرف رو توجه نمی کنید؟ شما همینجوری اشکال میکنید، زمان رو داریم میگیم، زمان حکم وضعیه، حکم وضعی شما داری قاطی میکنی با حکم تکلیفی. بچه حکم حیوانه، داره از نظر حکم تکلیفی، نه از نظر حکم وضعی. از نظر تکلیف بچه مثل یه حیوانه، ولی راجع به حلال و حرام، اما راجع به زمان که اینجور نی. پس زمان خلاصه حکم وضعیه، مال مکلف هم نی، ثابت است در حق همه. اینو داشته باشین. شرطیت هم حکم وضعیه، شرطیت هم یکی از احکام وضعیت، یعنی شرطیت و جزئیت اینا مال مکلف نی، شرطیت حکم وضعیه. چطور زمان حکم وضعیه مال همه است؟ حتی غیر مکلف ها، حتی عاجز ها، تکالیف وضعی هم مال غیر مکلف هاست، یعنی شرطیت هم برای غیر متمکن ثابته. این الان متمکن نی، شرط رو نداره، ولی شرطیت حکم وضعیه، شرطیت ساقط نمیشه. الان ببینید طهارت اینجوریه دیگه. خب طهارت حالا یا ترابیش یا ماییش، طهارت شرط صحت صلاته. حتی کسی هم که آب و خاک نداره در حق اونم شرطیت داره، منتها چون هیچ کدومش نداره نماز نباید بخونه. میدونی توی این رساله هم نوشتن فاقد الطهورین نماز نباید بخونه. چرا؟ چون در حق او هم شرطیت هست، منتها نمیتونه شرط رو تحصیل بکنه، نه آب داره نه خاک داره، لذا نماز از فاقد الطهورین ساقطه. حالا اینو دقت داشته باشی، ایشون میخواد رد بکنه، ایشون میگه این لیکن تکلیف مولوی نی، این امر ارشادیه. ارشاد به چیه؟ ارشاد به شرطیته، مثل ارکه اسجد، اینا امر ارشادیه، اینو که امر تکلیفی نی. ارکه و اسجد اینا ارشاد به جزئیته، یعنی رکوع جزئه، سجده جزئه، این لیکن هم ارشاد به شرطیته. لیکن فیه صدرون، یعنی صدر شرطیت داره و شرطیت حکم وضعیه، برای همه ثابته، حتی اون کسی هم که متعذر است براش تحصیل خلیل، برای اون هم شرطیت داره. پس به مجرد تعذر ساقط نمیشه. این اولا. پس اولا لیکن امر مولوی نیست، تکلیف مولوی نیست، امر ارشادیه. ارشاد به چی؟ ارشاد به شرطیت، یعنی میخواد بگه صدر شرطیت داره و شرطیت حکم وضعیه و حکم وضعی برای همه ثابته، حتی اونایی که مکلف هم نیستن. این یک مطلب. و ثانیه، حالا برفردم ارشادی نباشه، بگیم مولویه، ولی مولویه مقدمیه، چون میدونید تکالیف مولوی دو جوره. یه وقت تکالیف مولویه نفسیه، مثلا مولا میگه اکرم زیدن و امرم، این امر مولوی نفسیه، اگر زیدش متعذر شد اکرام امر واجبه. اما یه چیزایی داریم تکلیف مولوی مقدمیه، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا، اگه میخوای نماز بخونی برو وضو بگی. خب اغسلوا امره مولوی هم هست، اما مولوی مقدمیه. پس این لیکن اولا امر مولوی نیست، ارشادیه، و برفرضم مولوی باشه مولوی مقدمیه، هر کدامش که باشه اون اغسلو رو تقیید میکنه. وقتی اغسلو رو تقیید کرد عند التعذر ساقط میشه. حالا عنایت بفرمید، مدفوعتون، این دعوایی که این آقا کرده ما دفعش میکنیم. به چی دفع میکنیم؟ به این که امر فی هذا المقید للارشاد، یعنی در این مقید لیکن، امر لیکنی که در این مقید آمده، این امر ارشادی، ارشاد به چی؟ ارشاد به شرطیت. لیکن تکلیف مولوی نی، امر مولوی نی، بلکه امر ارشادیه، ارشاد به شرطیته. ارشاده یعنی چی؟ عطف تفسیری، یعنی بیان الاشتراط، یعنی ناظر به شرطیته. فلا یسقط بالعذر حکم و این به درد اینجا خود حرفایی که زدم ها. حالا که شرطیت حکم وضعیه، حکم وضعی هم برای همه ثابته، لا یسقط بالتعذر، ولو این آقا الان مکلف نیست متمکن نیست، ولی شرطی شرطیت برای ثابته، چون شرطیت حکم وضعیه در حق همه ثابته، فلا یسقط بالعذر. پس منابراین اولا امر ارشادیه، و ثانیا حالا امر مولوی باشه، لیس مسوقا لبیان تکلیف نفسی، یعنی برفرضن بعد این تکلیف، یعنی نفسی، یعنی اولا ارشادی مولوی نی، برفرضم مولوی باشه مولوی نفسی نی. پس چیه؟ مولوی مقدمیه. از تکلیف المتصور هنا هو تکلیف المتقدمی، مقدمی، یعنی مثل اغسلو میمونه که امر تکلیف مولویه، ولی مولوی مقدمیه. اگه میخوای نماز بخونی اغسلو وجوهکم، لذا میفرما تکلیف. پس عنایت فرمودین اولا و ثانیا و از تو عبارت بعد اینا رو در بیاری. اولا لیکن امر ارشادیه نه امر مولوی، یعنی ارشاد به شرطیته. شرطیت هم که برای همه ثابته، حتی اون آقایی هم که متمکن نی، حتی اون آقایی هم که مکلف نی، چون حکم وضعی در حق همه ثابته. پس اولا لیکن امر ارشادی مولوی نی، و ثانیا امر ارشادی هم باشه، امر تکلیف مولوی هم که باشه، مولوی نفسی نی، بلکه مولوی مقدمیه. چون تکلیفی که در اینجا متصدره، یعنی برفرضاً مولوی باشه، مولوی مقدمیه. یعنی به شما میگن لیکن فیه سد تا مقدمه باشه برای ذل مقدمه. ذل مقدمه کدومه؟ تحقق به ما صدر. یعنی اگر به شما میگن این تکلیفه، تکلیف مقدمیه، چه ارشادی باشه چه مقدمی باشه، اون اغسلو رو تقلیدش میکنه. یعنی اون اغسلو هم مقید میشه به این جهت. لذا میفرماد که لأن جعل صدر فی الماء مقدمتن للغسل به ماء صدر، برای این که این صدر در آب باشه، لیکن این مقدمه است برای اون ذل مقدمه. یعنی این خلیط رو تهیه بکن که اون غسل به ماء صدر محقق بشه. المفروض عدم ترکیب الخارجی له لا جد اون خارجی. عنایت بکنی این نسخه ای که دست من فیه نداره، اون نسخه های شما داره، خوبه. المفروض و فیه، اگر از این نسخه ها دستتونه یه فیه اضافه بکنی. منتها نسخه جامع و درسی یه لهو اضافه داره، دو تا لهو داره، اون لهو دومیشو خط بزنی. پس عبارت خوب اینه با المفروض و فیه عدم و ترکیب الخارجی. شما دور این عدم ترکیب خارجی رو خط بکشین آقا، زیرش بذارید من قبیل ترکیب عقلی. میخوام با اون عبارتی که اونجا گفتن توجه داشته باشین، همینجا بزنگاز. عیبی نداره و غلط نیست، برای اینکه عبارت روشن تر باشه. المفروض چی بود؟ المفروض قید و مقید بود دیگه، و قید و مقیدش به چی بود؟ ترکیب عقلی. المفروض عدم و ترکیب خارجی، یعنی ترکیب عقلی. این عدم ترکیب خارجی، لا جزء خارجی، خود عبارت مغلقه و الا عبارت عیبی نداره. المفروض یعنی مفروض عند المستشکل. مفروض عند المستشکل چی بود؟ این بود که ما استد از قبیل ترکیب عقلی بود، یعنی قید مقید. لا جزء کل، جزء خارجی. پس عبارت اینجور میخونیم، المفروض و فیه، مفروض در ما و سد اندل مدعی چیه؟ من قبیل ترکیب عقلیه، لا جزء خارجی. چون آقا شق اول قبول کرد دیگه، قبول کرد که از باب قید و مقیده، نه از قبیل جزء خارجی. قبول کرد که از باب ترکیب عقلیه، نه از باب جزء خارجی. میگه این فردی که این آقا قبول کرده، پس معلوم میشه خودش قبول کرد قید و مقیدو، قبول نکرد جزء خارجی رو. جزء خارجی نیست تا ساقط بشه اندت تعذر، چون اگر جزء خارجی رو قبول میکرد، خب اندت تعذر ساقط میشد. ولی خودش قبول کرد قید و مقیدو، خودش قبول کرد که از قبیل ترکیب عقلیه، نه از قبیل جزء خارجی که اندت تعذر ساقط بشه. و تقیید و هو برمیگرده به تکلیف مقدمی. اگر این آقا بخواد مقید کنه این تکلیف مقدمی رو، یعنی این ما استد که تکلیف مقدمیه، اگر بخواد مقیدش کنه به حال تمکن، این ناشی از این است که ذل مقدمش هم باید مال حال تمکن باشه. زیها یعنی ذل مقدمه. اگر ما بیاییم این تکلیف مقدمی رو مثل این آقایی که اومده گفته قید و مقیده، بخوایم مقیدش کنیم به حال تمکن، باید وجوب ذل مقدمش هم بگیم مال حال تمکنه. بنابراین اگه تمکن نداشت همه ساقط میشه. به حالی که گفت چی؟ گفت مطلقات میمونه. این که عرض کردم یبقى المطلقات به درج همینجه میخوره، فلا معنا لاطلاق احدهما، دیگه مطلقی نمیمونه. اگر شما اونو مقیدش بکنی، اونم مقید میشه، دیگه معنایی نمیمانه برای اطلاق احدهما و تقیید آخر، که بیای مقدمه رو مقیدش بکنی و او رو به اطلاق خودش باقی بداری. کما لا یخفا علی المتأمل. خب عنایت بفرمی. خلاصه مطلب آقا، ما صاحب ریاض رد کردیم، یا آقای اومد به ما اشکال بکنه، دفاع کنه از ایشون که اگر لیکن باشه حق با ایشونه. ایشون هم میفرماد نخه، لیکن هم که باشه چون به صورت امر ارشادیه، امر ارشادی ارشاد به شرطیته، شرطیت برای همه ثابته، این و اون نداره، حتی آدمای غیر متمکن، یا اگرم مولوی باشه مولوی مقدمیه، ولی هر کدام باشه اغسلو رو تقییدش میکنه، اون اغسلو به ما استد تقیید میشه به حال تمکن. اون وقت اگر مقید شد به حال تمکن، ما بخوایم بگیم ساقط میشه اون موقع، پس باید بگیم اصل غسلم ساقط میشه. به حالی که شما اعتراف کردی که مطلقات به حال خودش میمانه، بدل از اون غسل سد باید یک غسل به آب قراح بده. و یمکن ان یستدل، میخوایم استدلالم بکنیم یه استدلال دیگه. تا حالا گفتیم چی؟ ساقط نمیشه میسور به معصور. میخوایم استدلال کنیم بر این عدم سقوط مشروط به تعذر شرط. یعنی اگر یک مشروطی بعضی از شروطش متعذر شد، اون مشروط ساقط نمیشه، میسورهاشو باید بیاریم. ساقط نمیشه به تعذر شرط. برای این مطلب به روایت عبدالعلا مولا آل سامم استناد شده. این روایت اگر بخواین آقا اول صفحه 37 ایشون در بحث زن 3-4 سال پیش، اول صفحه 37 با این روایت نسخه‌ای که دست منه، این روایت عبدالعلا مولا آل سام رو ایشون اونجا مطرح کردن. حالا آدرس روایش هم بدیم اگر بهار دارید. آقا مرحوم مجلسی در بهار جلد 2 صفحه 277 حدیث 32 نقل کرده. بهار جلد 2 صفحه 277 حدیث 32. اگر بهار ندارید وسائل جلد 1 صفحه 327 حدیث 5. غرض این روایت عبدالعلا رو اونجا آدرسش رو دادیم. روایت عبدالعلا اینه، این آقای عبدالعلا راه میرفته، شست پاش میخوره به یه سنگ، ناخونش کنده میشه، میشکنه. خب قهرن خون میاد، مراره که زماته، یه زمات میداره روشو، بان پیچی میکنه، میاد تله حضرت، میگه من چیکار کنم برای مسحم. حضرت هم آیه حرج رو میخونن، میگن دیگه شماها بعد از این مدتی که با ما رفته آمد دارین، دیگه نباید اینا رو سوال بکنی. هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله، شما به تأمل در کتاب الله معلوم میشه بعد چی کار کنی. چی کار کن؟ امسح علی المراره، یعنی رو همون باندا، رو همون دماتی که هست رو همون مسح بکن. خب معناش چیه؟ الان از اینم میفهمید که میسور به خاطر معصور ساقط نمیشه. معصور کدومه؟ مسح ید ماسحه بر بشره رجل ممسوحه، اینه شرطش دیگه. چون آیه که میفرماد و امسحو به رؤوسکم و ارجلکم، به ارجلتون مسح بکشین، ارجلم ظهورش در همون مسح بشره. خب این بنده خدا اگر بخواد اینا رو تطهیر بکنه که امکان نداره، رو همون اونام که بکنه نجاستکاری و کسافتکاری میشه، چیکار بکنه؟ حضرت این آیه رو خوندن فرمودن ما جعل علیکم فی الدین من حرج، خدای متعال حکم حرجی نداره، چیکار کن؟ امسح علی المراره، بیا رو همون مراره، رو همون زمات های بس بکن. یمکن ان یستدل بر عدم سقوط مشروط به تعذر شرط. یعنی یکی از ادله‌ای که دلالت داره که به تعذر شرط مشروط ساقط نمیشه، اون روایت عبدالعلا مولا آل سام، که این عبدالعلا میگه قلت لابی عبدالله، به حضرت عرض کردم اثر تو لغزینم، لغزشی به هم دست داد زمین خوردم، بعد سن دست حساب انگشتش به سنگ میگیره، سنقت از زفری ناخونم قد شد، فجعل تعلا اسبوعی مراره، مرارم یه نوع زماتی بوده که اون موقع ها رسم بوده، میذاشتن روی زخم و بعدم روشو باند پیچی میکردن. فکیفه اصنع بالوضو، چی کار کنم حالا با این وضعیت؟ من برای مسح وضوم چی کار کنم؟ حضرت نفرمودن امسح علی المراره از ابتدا، اول تربیتش کردن، فرمودن دیگه شما باید چیزا رو بلد بشین که خدای متعال حکم حرجی نداره، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. میتونستن اول بگن امسح علی المراره، رو همونا مس بکش، ولی ابتداعا یه موعظه ای کردن. یه قدی تأمل بکنید شما در آیات. خب خدا میفرماد ما حکم حرجی نداریم، تو هم اگه بخوای رو اون زخما بخوای تطهیرش بکنی مس بکشی حرجیه، پس چی؟ امسح علی المراره. حضرت فرمودن هازا و اشباهه یعرف من کتاب الله عز و جل. کدوم آیه؟ ما جعل علیکم فی الدین من حرج. اینه که گفتن، بعد فرمودن امسح علی، مس بکن رو همون باندها، رو همون زماتی که هست رو همون مس بکن. دیگه نمیرسیم بخونیم، فقط این کلمه رو دقت داشته باشین. ادله حرج از عناوین ثانویه است، اینه که میدونیم حرج و ضرر و اضطرار و کراهت اینا همه عناوین ثانویه است. عناوین ثانویه هم همیشه حاکم است بر ادله اولیه احکام. ببینید کتب علیکم الصیام میگه همه باید روزه بگیرن ولو بمیرن، ظاهرش اینه دیگه. کتب علیکم الصیام میگه باید همه روزه بگیرن ولو به حرج و ضرر بیفتن. لا ضرر ولا ضرار، لا حرج فی الاسلام، میاد حکم اولی رو عوض میکنه، نمیخواد اصلا روزه بگیری. ببینید عناوین ثانویه حاکمه بر ادله عناوین اولیه، معناش اینه. ادله احکام اولیه میگه کتب علیکم الصیام ولو ضرر هم داشته باشه، ولو حرج هم داشته باشه، ولی عنوان ضرر و عنوان حرج حاکم برونه. نه، اگر روزه برای ضرر داره حرج داره نمیخواد بگیری. وضو بگیرم به ضرر میفتم، به حرج میفتم. لا ضرر ولا ضرار، لا حرج فی الاسلام، چیکار کن؟ وضو نمیخواد بگیری. به حج برم به ضرر میفتم، به حرج میفتم، نمیخواد بری. اگر بخوام با این معامله وفای به این عقد بکنم به ضرر میفتم، به حرج میفتم، نمیخواد وفا کنی. ببینی آره که اوفو بالعقود ما داریم، لله علی الناس حج البیت داریم، اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا داریم، کتب علیکم الصیام داریم. تمام این ادله به ما میگه باید وضو بگیریم، باید روزه بگیری، باید به عقد وفا کنی، باید به حج بری، ولی ادله ثانویه حاکم برونه. میگه اگر اینها ضرر داشت هیچ کدومشو نمیخواد بیاری. ولذا همیشه میگن ادله ثانویه کارش چیه؟ نفیه. سقشو با نه برداشتن. روزه برام نمیتونم بگیرم حرج، نه. حج نمیتونم حرج، نه. به این عقد وفا کنم حرج، نه. مکه برم حرج، نه. ببینی همش میگه نه. ادله ثانویه کارش نفیه، وقت اینجا اشکال میشه. حضرت از این آیه استفاده کردن امسح رو، حکم چیه؟ وجودی. کار ادله حرج، این اشکال علمیه. با این حاج آقا رضای همدانی یادم میاد همونجایی که میخوندیم این حرفا رو اونجا من زدم. خلاصه اشکال اینه، این ما جعل علیکم فی الدین من حرج حکم حرجیه، حرج هم که از عناوین ثانویه. کار عناوین ثانوی چیه؟ نفیه. نه 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 نه، همش میگه نه، با حالی که اینجا ازش آره استفاده کرده. یعنی آیه رو خون، ازش یه حکم وجودی استفاده کرد حضرت، امسح علی المراره. این چرا اینجوریه؟ وقتی یادم میاد حاج آقا رضای همدانی این جوابو میده، ایشون میفرماد این امسح و حضرت از آیه استفاده نکرده، حضرت آیه رو با توجه به حدیث میسور معنا کرد. یعنی از این امسح رو در نیاورد که شما اشکالو بکنی که بگی حدیث حرجی. آیه حرجی هم همیشه دلالت بر نفی میکنه. چرا حضرت اینجا حکم وجودی استفاده کرده از ادله حرج؟ و خواجه عارضه اینجوری جواب میده، میگه حضرت این آیه رو اووردن، این آیه رو هم تفسیر کردن، ولی با توجه به حل میسور لایت خطب المحسور کنه. حضرت این آیه رو با اون حدیث رو کنار هم گذاشتن. این دوتا رو کنار هم بذاری معنیش که امسح علی المراره. چرا؟ برای اینکه اون مسح روی بشره مشکله، اون مشکله. خب مشکل نیواد به خاطر آسان از بین بره، اون که روی او بکشی آسانه. خلاص این اشکال برطرف شد که امسح علی المراره رو حضرت از آیه حرج استفاده نکرد که شما اون اشکال علمی رو بکنید. حضرت این آیه رو با توجه به اون حدیث میسور در نظر گرفتن و فرمودن امسح علی المراره.
نام